بسم الله الرحمن الرحیم. در اول فصل سه تا دسته رو نام برد که اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقان بشن. بعد در حالات هر کدام از اینها، چه سابقان از اهل وحدت، چه اصحاب یمین و چه اصحاب شمال، مطالبی رو سنان بود، مطالبی رو فرمودن که در حالات اینها فرمود که ایشان را همه حالها یکسان باشد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نه ناراحت میشن از اون چیزی که از دستشون میره، نه خوشحال میشن از چیزی که به دست میارن، یعنی ورای حالات قرار میگیرن. این حالات برشون تاری نمیشه اینها، و در ذیل این آیه قرار میگیرن. یعنی این آیه، شما میدونید آیات قرآن شأن نزول داره، یعنی در زمان نبی اکرم یک کسی یه فعلی انجام میداد، یه کاری میکرد، بعد آیه‌ای در شأن او نازل میشد. قرآن یک نزول دفعی داره که در لیلة القدر این نزول دفعی صورت گرفت، بعد یک نزول تدریجی داره که در طی 23 سال در حالات مختلف، وقایع و حوادث مختلفی که پیاده می شده، آیات قرآن نازل می شده. که مثلا یه شخصی اومد پیش امیر، پیش رسول الله بعد از عید غدیر که معرفی کرد امیر المومنین رو به ولایت، گفتش که این حرف از جانب خودت یا رسول الله یا جانب خدا، یعنی که علی امیر ما باشی، تو هر چی گفتی ما گوش کردیم به هر کار دیگه، این یه دونه رو نمیتونیم تحمل کنیم که داماد خودتو حاکم کنی بر ما. رسول اکرم فرمود بلکه از جانب خدا و رسول خدا. بلند شد بالا و خدایا اگر این امر از جانب تو، یه سنگی از آسمان بیاد بخوره تو سر من. چند قدمی دور نشده بود که سنگی از آسمان به سرش خورد که از تحتش خارج شد، همونجا هلاک شد. بعد آیه نازل شد سأل سائلٌ بعذابٍ واقع. این آیه سوال میکنه سوال کننده ای از عذابی که واقع میشد در او، حالا خودش درخواست کرد. مثلا یا شأن نزولاتی که وقتی مکه رو فتح کردن، اذا جاء نصر الله والفتح، یا آیاتی که اینها حوادث و وقایعی که در عالم پیش میاد، هر حادثه و هر واقعی که پیش میاد یک آیه از آیات قرآن در شأن او نازل میشه، همین الان هم نازل میشه. یعنی همین آیات که در شأن اونها نازل شده در شأن ما هم نازل میشه. ویل یومئذ للمکذبین، وای به حال دروغگویان. یا اینکه مقاماتی که در قرآن ذکر شده که طرف وقتی به یک مقام، به یک مرتبه ای میرسه، در تحت نزول یک آیه واقع میشه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام بر نمیرسید تا اینکه از آنچه دوست دارید ببخشید. طرف وقتی به اون مرتبه میرسه در ذیل این آیه واقع میشه، این آیه براش نازل میشه. که حالا اون قرآنی که امیرالمومنین جمع کرده بود، خصوصیتش این بود که تمام شأن نزولات رو نوشته بود که این آیه در چه شأنی نازل شده. خب که حالا این دن سلام علیکم، لذا شما وقتی قضیه مثلا حضرت موسی رو میخونید، فرعون رو میخونید تو قرآن، قضیه قارون رو میخونید، این نیست که داستانی قرآن تعریف کرده باشه، این داره یک حقیقتی از حقایق وجودی رو عنوان میکنه. حالا در قالب یه داستان، در قالب یک مثلا یه حقیقتی رو، هر کسی که کردار و رفتار و گفتارش مثل قارونه، در شأن نزولش اون آیات هست. لذا به خاطر اینی میگه همه چیز در قرآن هست، هر کدام از ما الان تحت آیه‌ای از آیات قرآن هستیم. حالا تا ببینیم که چه آیه‌ای باشه، آیات رحمت، آیاتی که در مورد اولیاء خداست، یا آیاتی که مثلا بله که حالا این خیلی دقت میخواد. لذا قرآن امام صادق میفرماد اگر در مورد اشخاص بود و زمانمند بود، زمان خاصی داشت، با مردن اشخاص قرآن میمرد. اگر قرآن مثلا داره جریان حضرت موسی و فرعون رو تعریف میکنه، جریان حضرت ابراهیم و نمرود رو تعریف میکنه، خب الان که نه از ابراهیم خبری نه از نمرود، پس این آیه چه درد ما میکنه؟ ها؟ بعد امام فرعون قرآن حیه، زنده است، همیشه سریان داره در عالم. اون موقع فرعون ابراهیم بود، الان هم هست، حتی در وجود خود تو هم هست، در وجود تو موسی هست، در وجود تو سلام علیکم فرعون هست، که به قول امیرالمومنین توبی لمن غلب موسی عقلهی فرعون هواه، خوشا به حال آن که موسای عقلش بر فرعون هوا و هوسش غالب شد، خوشا به حال آن که موسای عقلش بر فرعون هوا و هوسش غالب شد. پس هم فرعون در وجود ما هست، هم موسا، منتها بستگی داره کدومو یاری کنیم، موسا رو یاری کنیم یا فرعون رو. اگر جز جنود فرعون قرار بگیره طرف که در رود نیل غرق میشه، در دنیا غرق میشه، که از دنیا بحرون عمیق غرق فیه الاکثرون، اگر جز جنود حضرت موسی باشه که نجات پیدا میکنه، اهل نجاتن، اهل فلان، یا همینطور حضرت عیسی، تمام این حقایقی هن که در عالم کبیر که عالم خارج باشه، چه در عالم صغیر که انسان باشه، وجود دارن. از این آیات رو که میخونی خیلی باید دقت کنید، آیات قیامت، آیات انبیا، اینها خیلی دقت میخواد، خیلی تأمل میخواد. خب حالا میفرماید که چی؟ میگه ایشان را همه حالها یکسان باشد، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وصف حال ایشانه که همه حالا براشون یکسانه. اهل شمال اهل تضادن، به احوال متضاده که در این عالم متقابل است، مانند هستی و نیستی، مرگ و زندگانی، علم و جهل، قدرت و عجز، لذت و الم، سعادت و شقاوت باز ماندن، زیرا که به خود باز ماندن. خب اما اهل شمال بدان عالم چیان؟ گرفتار نفسشونن، نفس هم طاغوت هم کثرت داره، تقابل داره، تضاد داره، که این عالم اصلا عالمه تضاد و تقابل دیگه، در نفس خودش مونده، از نفس خودش بیرون نیامده. ببینید اون کسی که مؤمن میشه او از نفس خودش بیرون میاد. یعنی چی از نفس خودش بیرون میاد؟ مسلمان یعنی چی؟ مسلمان یعنی کسی که تسلیمه، از اسلام و تسلیم، اسلام تسلیمه، تسلیم شدنه. پس وقتی تسلیم شدی، اسیر شدی، اسیر اختیاری از خودش نداره، وقتی تسلیم شدی در اختیار خودت نیستی، از خودت خارج شدی، از اختیار خودت خارج شدی که دنبال چی بری، دنبال چی بری. شما بچه رو کوچیک رو میری در مغازه میگی من اینو میخوام، من اونو میخوام، من اونو میخوام، من اونو میخوام، شاید خیلی چیزایی رو بخواد که اصلا با هم ضدیت دارن، بخوره مریض بشه، فلان بشه، بهمان بشه، ولی پدر و مادر میگه نه اینو نباید بخوری، تو اونو باید بخوری، این برای ضرر داره، اینا با هم ضدن. اگر خودش بره در مغازه خودشو هلاک میکنه با چیزایی که چون در خودش مونده، اما اگر پدر و مادری بالا سرش باشن از اون تضاد، از اون تقابل خارج میشه. لذا اینجا میگه اهل بدان عالم که اهل شمالن، اصحاب شمالن، اینها چون اهل تضادن در درگیری های درون خودش هر لحظه یه چیزی رو میخواد گیر کرده، به خود باز ماندن، میگه باز ماندن زیرا که به خود باز ماندن، چون گرفتار نفس خودشه، که اینجا تعلیق دارن صفحه 122. میفرمان دلیل است که به احوال متضاده باز ماندن. آری اگر به خود باز نمانده به احوال متضاده باز نماندن. اگه به خودش باز نمونده باشه، گرفتار خودش نباشه، گرفتار احوال متضاده هم نمیشه. از چه باز مانده هم؟ اینو باز مانده هم به خودشون، اما از چی باز مانده هم؟ از لقای حسن و جمال مطلق، که خودبین خدایبین نشود. تا خودشه، تا خودم من، تا این من در کار، خدا در کار نیست. زاهد تو و رب ارنی این چه تمناست؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را. تا وقتی که من هستم، من در کار هست، خدا نیست. وقتی من رو زدیم کنار، من خدا میاد مثلا، هرچی تو میگی، هرچی تو میخوای، تسلیم او بشه انسان، اینجا از خودش رها میشه. رساله لقاء الله این کمترین شاید به حالت سودمند باشه. برمیگردیم به متن. میفرماد و از خود به خود خلاصی نتوان یافت. از خود به خود خلاصی نتوان یافت، از خودش نمیتونه خلاص بشه، خودش از گیر خودش نمیتونه خلاص بشه، چون وقتی میخواد خلاص بشه باز خودش میخواد دیگه، باز خودش میخواد که خودشو خلاص کنه. شما قربانی رو وقتی میبرید به قربانگاه، قربانی که خودشو قربانی نمی کنه، دیگری باید او رو قربانی کنه. در بحث فنا فی الله جناب علامه تهرانی در روح مجرد یه بحث قشنگی داره، میگه سالک که میخواد به فنا برسه خودش نمیتونه وارد مرتبه فنا بشه، چون همین که خودت میخوای فانی بشی باز این منیت خودیت توه، اونجا باید به دست دیگری فانی فلاح بشی. اینجاست که وجوب استاد لازمه، چون باز اونجا خودت میخوای فانی بشی، خودیتی منیتی در کار هست، ولی اونجا به دست دیگری. و اصلا یکی از خاصیت های استاد اینه که انسان از تحت اختیار خودش خارج میشه. وقتی که میخواد ذکر بگه، وقتی میخواد روزه بگیره، نماز بخونه، خب من خودم میخوام ذکر بگم، خودم میخوام روزه بگیرم، خودم دوست دارم این کارو کنم، یعنی باز پای نفس وسطه، نفس خوشش میاد این کارو کنه. اما وقتی که استاد بهش دستور میده دیگه اختیار خودش نیست، استاد بهش گفته این کارو کن، اون کارو کن. که یکی از خواستش اینه که طرف لاغل از تحت اختیار خودش خارج میشه، از خودپرستی خلاص میشه، از خودپرستی خلاص میشه. بالاخره نفس دیگه، بالاخره خودشه. بله، نه از بین ببره که خودش، چون خودش اراده میکنه، باز پای خودش وسطه، باز پای خودش وسطه دیگه، خودش خواسته چنین چیزی رو، خودخواه بازه، یعنی نه که خودخواهی به این معنی که عوام و ناس میگن، اون به اصطلاح خودخواهی که حالا در معرفت الهی بحثش میشه، که در همین مثلا در زمینه عبادت حضرت امام یه بحثی دارن تو آداب و صلات فکر میکنن، میگه برای حوری قط بهش نماز بخونی شرکه، چون برای خدا نخونده ای دیگه، یکی از مراتب شرک خفی همینه. از این بالاتر برای لذت عبادت، این موقع عبادت شیرینی داره در کام انسان، مثلا وقتی گناه نمی کنه پاک میشه، عبادت یک شیرینی و لذتی داره، یعنی به انسان دست میده که انسان نمیتونه سرش از سجده بلند کنه، انسان اون شیرینی عبادت که مثلا در کلام صدیقه طاهره هست که لذت و خدمتهی شغلنی ان مسئلته، همچین عبارت یاره که اشتباه نخونده باشه، میگه شیرینی خدمت و طاعت خدا من رو از درخواست از او باز داشته، یعنی اونقدر این عبادت و طاعت لذت داره که من دیگه چیز دیگه ای نمیخوام اصلا. حالا میگه اگر برای لذتش بخونی نماز، لذت داره، ولی اگر برای لذت عبادت کنی بازم شرکه، چون پای نفس وسطه، خوشت میاد تویی که خوشت میاد از لذت، بس باز برای خدا نیست. میگه از این بالاتر برای رسیدن به مقامات معنوی مگه بخونی باز برای خدا نخونده، برای که خودت میخوای به مقامات معنوی برسی، باز پای خودت رسیده، باز شرک خفیه. حتی برای تجلیات الهی هم میخوای بخونی باز پای تو وسطه، تو میخوای به تجلیات الهی برسی. خلاصه میگه عبادتی که خالص باشه اونه که فقط بخونی چون مولای تو دستور داده، باید عبادت کنی او را چون او شایسته عبادته، هیچ منظوری از عبادت نداشته باشی. بگن برای چی میخونی؟ بگی برای خدا میخونم، برای که آدم بشم، برای که اهل نجات بشم، برای که اهل بهشت بشم، اینا همه خوبه ها، منظور اون مراتب عالیه رو داریم میگی، مراتب عالیه عبادت اونیه که دیگه فقط برای خدا خونده میشه. خب انسان از خودش به خودش نمیتونه خلاص پیدا کنه. حالا میفرماد آیه قرآن کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. اشکال چی بود؟ نه اینکه اشکال داره گناه داشته باشه، خب انظور اونه که عبادت صرفه چیه؟ اینو میخواییم بگیم، خب شیرینی که هست لذتش که هست، ولی اگه برای شیرینی عبادت بخوای بکنی این هست، اگه برای لذت عبادت بکنی، حالا وقتی طرف اهل عبادت بشه لذتش میاد. میگه هر وقت که پوزهای اینها بریان میشه از عذاب، اهل جهنم اهل شمال میشه، اهل شمال بدلناهم جلودا غیرها، تبدیل میکنیم پوزهای اینا رو، عوض میکنیم پوزها اینا وقتی میسوزه روزهای اینها رو عوض میکنیم لیزوغ العذاب تا اینکه دوباره عذاب رو بچشن. خوب دقیقی فرماییم، یعنی این نیست که طرف میگه خب من میسوزم تموم میشم میرم، پس من میسوزم تموم میشم میرم، یه نه خیر دوباره اعاده میشه روزها. این حالا یک معنی شه، یک معنیه به قول معروف ساحل پیمایی کردن. اما حالا در لجش بخواییم فرو بریم، سرش در چیه که میگه پوست ها دم به دم میاد؟ میگه اونجا ماده طبیعی داره که پوستش از بین بره. بحثه حالا به وجهی ببینیم که بحث چی میشه. صفحه 122 باز تعلیق دارن اینجا. می‌فرماد از خود به خود خلاصی نتوان یا کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب. می‌فرماد مبتلایان به مرض مالی خولیا رو دیدی؟ مالی خولیا یه مرضیه، خیلی شنیدید شما، که طرف از صورت‌هایی که می‌بینه رنج می‌بره. حالا این یه مرضیه که الانم هست، حالا شدت و ضعف هم داره. مالی خولیایی یه موقع مثلا میبینه که یک خمره بزرگ رو سرشه و دائما این خمره رو با دستاش نگه داشته که نیفته رو سرشه. خب این اول از این چرا اینجوریه؟ یا اینکه میبینه یکی که دائم داره میزنشه مثلا، یه صورت‌های عجیب و غریبی می‌بینه که علزداریش کرد، میگه بابا کسی با تو نیست، ولی او باورش نمیشه، میگه نه هست من دارم می‌بینم. یا اینایی که پیر میشن، من چندین نفر رو دیدم از اینایی که پیر میشن و تنها میشن، پیرزن پیرمردی که تنها میشه، همش احساس میکنه میاد چیزاشو میدوزن میبرن، یا یه کسی میاد اذیتش میکنه، یا مثلا یکی محل ما بوده پیر زنی میگو میان با شلنگ میزنن به در دیوار من، میان همه خونه من چی میکنن، فلان میکنن، بهمان میکنن. حالا هیچ کسیم نبود تو محل با وضعیت کنن، راه نداشت بخانی. این بر اثر قوه خیاله، قوه خیال وقتی قوت پیدا میکنه، حالا اون سوء مزاجی که در انسان حاصل میشه موجب میشه که یه صورتهایی رو جلو به انسان سان میده و طرف از دیدن این صورت‌ها رنج می‌بره. که خود حضرت آقا در کتاب هزار و یک کلمه یه قضیه رو آوردن که یه کسی بود در زمان نمی‌دونم فلان طبیب، یه طرف مالی خولیایی بود، تصور می‌کرد که یه خمره بزرگ رو سرشه، دائما هم این خمره رو با دستاش نگه داشته بود که خمره رو سرش نیفته. هرچی هم بهش میگفتن فایده نمیکرد که بابا این خمره ای نیست، فلان نیست. حالا تصور میکرد که مثلا یک کبوتر هم آمده اون بالا یه تخم میگذاشته و یه دونهی گذاشته و تخم کرده رو خمره. طبیب گفت بیارید من معالجهش میکنم، من معالجهش میکنم. و بعد دستور داد که از این بالای ایوون یه خمره ای رو آویزون کنم. کسی رو مقرر کرده بود که این وقتی میاد تو زیر این خمره قرار گرفت، شما بدون اینکه بفهمه خمره رو بیارید دوست سرش، قبلا با چوب میزنم خمره جلو چشمی خراب میشه، میریزه زمین، این خمره رو میبینه، بعد راحت میشه خیالش که این خمره مثلا شکسته شده. که بعد حالا دعوتش میکنم میاره تو، بعد آقای خمره چی رو سر شما میگه؟ بعد آقا میبینیم به هر کی میگم باورش نمیشه، من خمره رو سرم، اینا خمره نیست، این آقا خمره این بزرگی رو برای چی بودشم سر شما بیاری جلو ببینم. تا میاد طرف رو بالا خمره رو آویزون میکنی با چوب هم میزنی خمره میزنی زمین جلو چشمشو، یا آقا میار آقا راحت شدیم دست کام شکسته است، بس خمره رو نگردشون، بعد دواهایی میده و فلان و بهمان اینها که از اون وضع بیرونش میاره، مزاجش رو این مزاج تقویت میکنه. که حالا مال این خولیایی هم که مرضیه که طرف صورت‌های عجیب و غریبی میبینه در خودش فکر میکنه میزننش و فکر میکنه آزارش میدن. تمام اینها مال اون قوه خیالشه که این صورتها رو براش میسازه. حالا اینجا میفرماید چی؟ مبتلایان به مرض مالی خوری ها رو دیدی که همواره از سانیافتن صور موهش و مخوف در خودشان وحشتناک و در حراس و بیم و عذاب علیمند. آن صور هولناک از قوه متخیله آنان که خود مرتبه ای از ذات نفسانیست در سوق ذات آنان متمثل میگرد. سوق یعنی ناحیه، یعنی این صورتهایی که این داره میبینه همه در خودشه، این صورتها همه در قوه خیالشه، در خارج از اون چیزی نیست. مثل جادو، جادوگر وقتی چیزی رو نشون میده به یک کسی که در حضورشه و میبینه طرف چیزی رو، این تصرف میکنه در قوه خیال اون شخص و طرف تو خیالش چیزی رو میبینه، واقعا رؤیت میشه در خیالش، در حالی که در خارج هیچی نیست، در حالی که در خارج هیچی نیست. که این همون قضیه مالی خولیان به همین قوه متخیل رب داره که همش در وجود خود طرفه. مثل خوابی که میبینیم، خواب در وجود خود ماست، کسی کنار ما باشه خواب ما رو نمیبینه. مثل مکاشفات، طرف صدایی میشنوه، چیزی میشنوه، چیزی رو میبینه. حضرت مریم که جبرئیل رو دید، کسی اگر کنار حضرت مریم بود نمیتونه جبرئیل رو که ببینه. شما اگر یه جمعی نشستید صدایی میشنوید، اون صدا رو فقط تو میشنوید، دیگری نمیشنوه. اینا همه در ذات خود ما، در سوق ذات آنان متمثل میگردن، همونجوری که خوابهای ما در وجود خود ما. حالا یه بحثی داشتیم از ادراک، که اصلا ادراکات کلن در وجود خود ما مرتسم میشن صور حقایق خارجی. خب که مبتلایی به مرض یاد شده در واقع از خود میترسه، در واقع از اون صورتهایی که تو خودشن داره میترسه، میحراسه، چون نائم این آدم خوابیده که خوابهای هولناک میبینه، خوابهای وحشتناک میبینه، که همه اونا تو خودشن، در خارج چیزی نیست. بیچاره مالی خولیایی گاهی از آن صور هولناک فرار میکنن و به زاویهی پنهان میشود. اون آدم مالی خولیایی که اون صورتها رو میبینه از وحشت فرار میکنه، میره گوشه. چی میشه وقتی گوشه میره؟ که از دست آنها رهایی یابد، چون بدانجا رسید همه آنها را در آنجا جمع میبینه. میره جا قایم میشه، باز میره اونا همون جایی که این رفته قایم شده، بی خبر از این که داشت از خودش فرار میکرد و از خود به خود خلاصی نتوانیا، داشت از خودش فرار میکرد. لذا مکاشفات، مشاهدات، تو نماز، تو ذکر، تو نماز شب انسان چیزی میبینه، اینا همه در نفس خود ما رؤیت میشه، در وجود خودمون داریم میبینیم. تو خارج چیزی نیست که فرار کنی ازش، میخوای بترسی فرار کنی بری یه اتاق دیگه مثلا، اینا همه در وجود خودتو. که ملائکه که با که طرف صحبت میکنن در وجود خود او صحبت میکنن باهاش، وحی که نازل میشه در وجود خود طرف نازل میشه. انسان چیز رو میبینه، اینو همه در مرتبه مثال و مرتبه خیال ما رؤیت میشه. اگر قوه خیال پاک بشه، اگر تطهیر بشه، انسان میتونه عکس‌های ملکوتی رو در قوه خیال خودش ببینه، فرشتگان الهی رو ببینه، ارواح انبیا رو ببینه در قوه خیال خودش، که بعد حالا از اون قوه خیال ترقی میکنه و به عالم خیال منفصل یا عالم مثال منفصل میپیونده، اونجا میبینه. خب از خود به خود خلاصی نتوان یافت، مشمول کلما نزجت جلودهم، نه راه فرار دارد و نه راه مرد. این که میگه این پوست ها اینا رو دوباره به وجود میاریم، اینا ظهور ملکاتی هست که در نفس طرف مرتکز شده، در نفس متمکن شده، ملکات دارن هی پوز میکنن، به صورت حوری در میاد، به صورت غلمان در میاد، شیر، شراب، قصد، اونایی که میبینه و اینها دائما دارن بروز میکنن. یعنی این نیست که بروز اینه یه بار بروز کنن تموم بشه بره، لحظه به لحظه و آن به آن هی برای این ظاهر میشه. مثل که عذاب وجدان گرفته باشه، خواهی مثال بزنیم تنظیر کنیم، چجور یه صحنه هی میاد جلو چشمش، یه صحنه هی میاد جلو چشمش تکرار میشه. این مشمول همین کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، هی تکرار میشه اینا تا اینکه عذاب رو بچشه این دوباره. مشمول کلما نزجت جلودهم، نه راه فرار دارد و نه راه مرد. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، اونجا نه میمیره نه زندگانی میمیره، چون مرگ راه خلاص دیگه، راه فراره، مرگ راه ارتقا. هر وقتی میمیره از یک مرتبه به مرتبه بالاتر میره، لذا خلاص میشه از اون مرتبه قبلی، از مرتبه قبلی خلاص میشه، ولی اونجا مرگ دیگه نیست براش که راحت بشه. آذن الله و ایاکم منها، خدا ما و شما را در پناه خودش بداره از این قضیه. تبدیل جلود یعنی عوض شدن پوست، ورود و ظهور ملکات هست یکی پس از دیگری، یکی پس از دیگری ملکات هی برا ما ظاهر میشه، هی طرف میبینه که یک سگی داره پارش میکنه، دم به دم این پاره میکنه اینو و تموم شدن هم نداره دیگه، بدن طبیعی نیست که بگیم خب دستش کنده شد دیگه، کنده شد رفت، بدن طبیعی نیست که، ماده طبیعی بدن اونجا و بدن اینجا فرق میکنه، که همه فروع شجره خبیثه ای این ملکات، این ظهورات، اونا شاخ و برگ این شجره خبیثه ای هن که اجتوس زد من فوق الارض ما لها من قرار، که به روی زمین رویده و قراری نداره، برعکس اون شجره طیبه بالا اینجا می فرما، چنان که لهم ایها ازواج متحره، میگه برای بهشتیان زنان، حالا زوجات پاکیزه، چه برای زن بهشتی چه برای مرد بهشتی، این زن پاکیزه یا مرد پاکیزهی که برای این هستن، اینا چی هست؟ زوج و جفت با انسان هست، قرین با همون عمل خودشه که قرینشه، حالا اونجا به صورت یک انسان ظاهر میشه، به صورت یک انسان زیبا، به صورت یک انسان مهربان، به صورت یک انسانی که از دیدن و شنیدن و نشستن و با او بودن لذت میبره و قایت لذت، و اون چیه؟ اون ظهور عمل خودشه، ظهور احوال خودشه. آن ملکات سوء است، این ملکات حسنه. مالیکولیایی نوزجت جلود هم ملکات سوء، ملکات پلید هست، اخلاق زشت هست، و اینها اخلاق ملکات حسنه که فروع شجره طیبه ای هست که اصلها ثابت، اصلش ثابت در نفس، و فرعها فی السماء، فروعش در آسمان جان انسانه. توتی اکلها کلهینه به اذن ربها، که دائما میوه های پاکیزه میده به اذن پروردگارش، شجره طیبه دائما میوه های پاکیزه تحویل میده، و ملکه. شما در نظر بگیرید یک انسانی که با گذشته یا سخیه ملکه شده سخاوت براش، این دائما سخاوت به خرج میده، دائما داره پول به دیگران میده، کمک میکنه، انفاق میکنه، دستگیری میکنه. اینا بروزات همون ملکه میگه نیستن که درش هستن. ملکه ای که درش به وجود آمده حالا داره ظهور میکنه، هی کارهای خوب انجام میده. حالا اون کسی که مثلا سوء ظن داره، به هر چیزی هی سوء ظن میذاره، دائم داره ظهور میکنه برات، این ظهور دنیاییشه. تو آخرت هم همینجوره. اون کسی که یک ملکه خوبی در باطنش هست، دائما صورتهای زیبا، شکلهای زیبا، خانهای زیبا، خطهای زیبا، موجودات زیبا براش در میاد. اون یکی برعکس. در تفسیر عارف نخ جوانی که لهم فیها از تاج و متحره، در ذیل این آیه که برای آنها زنان یا زوجات متحری وجود داره، یه سواحب و جلساء مصوره، صاحبان هم صحبت و هم نشینانی هستند که صورت پذیرفتن، متشکل شدن، شکل گرفتن از مقتضیات الاسماء و صفات الهیه، که از اقتضاعات اسماء و صفات الهیه، که در نفس طرف این اسماء و صفات پیاده شدن، طرف متخلق شده و اخلاق الله، لذا داره مقتضاعات این اسماء چیه؟ به صورت انسانهای زیبا، موجودات زیبا براش تجلی میکنه، دعانه سهو که معنوسن با اونها، متحرتون ان ادناس طبیعه مطلقا، که از دنس و چرک طبیعت مطلقا پاکن، طیب طیبن، پاک پاکن، چه اخلاقشون، چه رفتارشون، چه کردارشون، چه بدنشون، یعنی ذره زشتی در حوری بهشتی دیده نمیشه. و این مطابق تفسیر لطائف و اشارات روایات هست، چنان که در تفسیر صافی، تفسیر صافی مال جناب فیض کاشانی، در ضمن آیه یاد شده کلما نضجت جلودهم آورده است فی الاحتجاج عن الصادق انه سأل ابن ابی الابجاع، که این آقا ابن ابی الابجاع است زنادقه و منکران اسلام بودن، که در زمان امام صادق رو خیلی بحث هایی دارن با امام صادق، که آقا جوابشون رو میدن، جواب های دندان شکنی که طرف مبهوت میشه، و کسی بود خیلی طرفدار داشت از این مادیون کمونیست های اون موقع بوده. میگه از این آیه در موقع از امام سوال میکنه، کل ما نوزجت جنوده ها، میگه ما زن برده، یه گناه دیگری چیه؟ شما میگید این پوست عوض میشه، یه پوست دیگه میاد، گناه این پوست دیگه چیه که باید عذاب ببینه؟ چیه جواب؟ جواب فرما بیرم چیه جواب؟ الان این همه حرف شنیدید، قلما نضجت جلودهم بدلناهم، تبدیل میکنیم اونا رو، پوست دیگه ای میکشیم دستشون، ما زنبرده، گناه غیر چیه؟ این پوست که گناه نکرد، یه پوست دیگه بود گناه کرد، او از بین رفت، این پوست جدید گناهش چیه؟ خب این کنه اینجا خوب اول از این واقعی ابن عویل، حالا اینجا کلام امام صادقی بکنیم از بر حال وی حک هیه و هیه غیرها، و وای بر تو، او همونه، اون پوست همون پوسته، اگرچه اون پوست نیست. گفت برای من از امر دنیا یه مثالی بزن، تمثیل کنم، یعنی چی همونه ولی همون نیست؟ آقا فرمود تو دیدی که یه کسی یه آجوری رو میگیره، یه خشتی رو میزنه خورد میکنه، بعد دوباره اون رو در قالب میریزه دوباره خشتش میکنه. آیا این خشت همون خشت قبلی هست یا نیست؟ همون خشت هست در حال که همون خشت نیست. حالا اون براش داره تمثیل میکنه از امور دنیایی، اون رو بخواد ساکت کنه، چون اهل انکار بودن. حالا مثلا اینجا که ما زن برده گناه چیه؟ اصلا به همین خیلی از متکلمین ما باید بگیم، بگیم آقا الان علم اثبات کرده هر دو سال یه بار کل سلول‌های بدن ما عوض میشه. ما در بحثی که از تجرد نفس داشتیم همینو دلیل آوردیم، گفتیم دو سال یه بار کل سلول‌های بدن انسان عوض میشه، یعنی بدن میشه بدن دیگه، در حالی که من همون شخصم. اگر من همین بدن بودم باید منم عوض میشدم، منیت منم عوض میشد، پس من این بدن نیستم، من منیت من یه چیز دیگه. حالا کار نداری به این وضعیه، دو سال یه بار عوض میشه، یعنی طرف که 60 سال زندگی کرده مثلا 30 بار کل بدن این عوض شده. میگیم خب آقا قیامت کدومی که این بدن ها محشور میشن؟ شما که میگید همین بدن پود شده ریخته خاک شده زمین دوباره این خاک ها جمع میشن میشن این آدم، حالا بفرمید کدوم یکیشه؟ این 30 بار این بدن عوض شده کنده سلولا، کدوم یکی این سلولا دوباره میان میشن این انسان؟ در اینجاست که گفتیم اصلا این بدن اگر چه شکل این بدن ماست، حالا سوار عبدانه مثل بدن دنیای ماست، ولی این بدن نیست، او یک بدنی مطابق اون عالم، مطابق اون عالم. این یه قضیه که اینو باید بدونیم که آقا اون قیامت معاد بحثش این نیست که همین بدن همین سلولای این بدن میان فلان میشن. اون که میگه علا ان نسوی البلا قادرین و علا ان نسوی بنانه، ما میتونیم سرای انگشت اینا رو جمع کنیم. میدونید سر انگشت نقش داره دیگه، انگشت نگاری دیدید که هر کسی یه جور سر انگشت دیگه میگه، یعنی ما تمام هویت جزئی این شخص رو جمع میکنیم. خیلی ها بدنی که 30 بار این بدن من عوض شده، 30 بار این بدن در طول 60 سال مثلا عوض شده، کدومی که این بدن ها رو بخواد بیاد مخشور بشه؟ اولا دوما بدن که عذاب نمیبینه، اون که عذاب میبینه روحه که عذاب میبینه در بحث ادراک. مگه نگفتیم روح ماست که داره ادراک میکنه؟ شما دستتون میخوره به یه جایی میسوزه، این در عقل روح شماست که داره ادراک میکنه، نه دست شما. ماده که ادراک نداره، لذا اگه عصب دست قطع بشه دست رو جزباله هم بکنی جاریش نمیشه. اگه ارتباطش با نفس قطع بشه هیچ جاریش نمیشه. لذا این که میگه چه گناهی داره اون پوز، مثل اینی که اصلا روح داره درک میکنه، روح داره ادراک میکنه. خب ولی در بهار روایت شده از که قیل لعبی عبدالله کیفت و بزل و جلوده و غیرها، چگونه این پوست ها عوض میشه؟ حالا آقا مطالبی فرمودن در وجه تعبیر به جلود دقت بسیار باید، خیلی باید دقت کنید که پوست ها، پوست یعنی چی؟ چرا اول این پوست ها؟ چرا چیز دیگه ای نگو؟ چرا نگو گوشت ها؟ چرا نگو استخون ها؟ و از تمثیل مذکور اعنی مبتلای به مالیکولیا خلود اهل نار و عذاب دائمی آنان از خودشان دانسته می شود. می فهمی که اون عذاب جاویدان که مال اهل گناهه، مال کفاره، چرا این جاویدان در عذابه؟ چرا؟ چون این ملکه در باطن این شخص هست و دائم داره براش برود و ظهور میکنه، دائما دیگه جاویدانه، چون مجرد هم از نفس وقتی که خلاق از این نشعه بریده شد دیگه قابل تغییرم نیست، جاویدان این در اون عذاب میمونه و از خودش خلاصی نداره. و باید توجه داشته باشه یه نکته دیگر که انسان، حالا در روایت هم واضح میده، روایت شیرینی همینجا بخونیم خدمتتون، در سیر همین خلود از معصوم سوال شد که آقا طرف مثلا اینجا یه ساعت گناه کرده یا مثلا 20 سال گناه کار بود، 60 سال گناه کرد، چرا تا ابد باید بسوزه؟ چرا باید تا ابد بسوزه؟ یکی 20 سال گناه کرد فقط برای اینکه نیتش این بود که تا موقعی که تو دنیا گناه کنه، نیتش این بود که تا موقعی که هستم گناه میکنم، خاطر این تا موقعی که او بر هست عذاب میگیره به نیتش. همون ملکاتی که اینجا گفتیم دائما برایش بروز و ظهور میکنن و باید توجه داشت. لذا اگر پی بردید خدای نکرده، اگر پی بردید که خدای نکرده در وجود تو ملکه خبیثه‌ای هست، باید تبدیلش کنی. یعنی اگر پی بردی که حسادت، باید خوب در نفس خودت دقیق بشی، آیا ملکه حسادت درت نیست؟ امتحان کن خودت رو در مواضع مختلف. آیا غرور درت نیست؟ تکبر درت نیست؟ بخل درت نیست؟ نفاق درت نیست؟ دروغی درت نیست؟ تمام این صفات رو خود ریز شد که اگر خدای نکرده با این صفات اون بر منتقل بشی، اینجا زود میتونی عوض کنی خودتو. اینجا چند ماه ریاضت بکشی اون ملکه از بین میره. اگر اون بر منتقل بشی تو برزخ، سالهای ربوبی، قرنهای ربوبی طول میکشه تا طرف بخواد عوض بشه. حالا تازه اگر اهل نجات باشه. و باید توجه داشته باشی که انسان به صور وحوش گوناگون در آمده، از حقیقت و واقعیت انسان به در نمی رود. به این معنی که انسان است که به فلان صورت حیوانی در آمده است. مثلا خودش می داند که انسان میمون است. طرف تو قیامت گفتیم به شکلهای مختلف در میاد، به شکل همون ملکهی که داره، و ادراک می کند که از کمال خود دور مانده است. می فهمه که میمون شده، این انسان بود، میتونست انسان باشه، باز مانده از انسانیت خودش، و این چقدر براش زجرآوره. گفتیم این دنیا مثل یک رحم میمونه و ما تو این دنیا مثل یک جنینیم که در رحم دنیا هستیم. به ما میگن نماز بخون، روزه بگی، این کارو کن، اون کارو کن، این کارو نکن، اون کارو نکن، برای اینکه وقتی از اینجا رفتی انسان کامل الخلقه ای باشی، مثل بچه‌ای که تو رحم مادرشه، بهش میگیم اینجوری باش، اونجوری باش، مثلا ها، که بیرونیای کامل باشی. اون موقع حالیش نمیشه یعنی چی، ولی وقتی بیرون میاد که عجب، من اگه این کارو کرده بودم مثلا دستم ناقص نبود، من اگه این کارو کردم پام ناقص نبود، تو خیلی وقت ناقص الخلقه مشهور میشه، پور محشور میشه، طرف چشم نداره، کر محشور میشه، دست و پا بریده محشور میشه، مثل اینکه طرف اینجا ناقتون خلقه به دنیا میاد دیگه، دست و پا بریده به دنیا میاد. اینجا هم همون جوره. خب حالا طرف میبینه که دیگران به کمال رسیدن، این آقا ناقص الخلقه که هست هیچی، مثلا مثل میمونم شده حالا قیافش، و دیگران بدان رسیدن از این فقدان متعلم هست، اینقدر ناراحته که حتی مرگ طلب میکنه، طلب مرگ میکنه، ولیکن لا یموت فیها ولا یحیا، مرگ اونجا نیست، راه خلاصی نیست. که حالا روایت داریم میگه اهل جهنم میمیرن ولی اهل بهشت نمیمیرن، روایت رسول الله اهل جهنم میمیرن ولی اهل بهشت نمیمیرن، یعنی چی؟ اهل بهشت به مرده مرده دیگه نمیرن، یعنی این که گفتیم اینجا الان مرگ خلاصیه، بعضی از اهل جهنم خلاص میشه بعد از یه مدت از جهنم، بعد از یه مدتی از جهنم خلاص میشه، بیرون میاد و مستحق ورود به بهش میشه. مثلا امام سجاد میگه بعضی از شیعان ما چند هزار سال تو آتش میمونن تا بیان بیرون، از جهنم میمیرن و میان وارد بهش، ولی یه عده اصلا لا یموت فیها ولا یحیا، مرگ براشون نیست که از اونجا بیرون بیان، حیات هم ندارن، حیات طیب هم ندارن. حالا قوله سبحانه ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، مجرمان در عذاب جهنم جاویدانند، لا یفتر عنهم و هم فیه مبلسون، عذاب از اونا برداشته نمیشه، کم نمیشه عذاب، و اونها پیوسته در آتشن، و ما ظلم ناهو، ما به اونا ظلم نکردیم که انداختشون به جهنم، ولیکن کانو همون ظالمین، بلکه اونا خودشون ستم کردن، خودشون ما گفتیم این کار رو نکنید، گفتیم این کار رو نکنید، خودش طرف خودش انداخت به جهنم. و نادو یا مالک، ندا میکنن اهل جهنم، ای مالک، مالک کیه؟ مالک رئیس جهنم، مالک رئیس جهنم، لیقضو علینا ربه قال انکم ماکسون، دست به دامن مالک میشه که از پروردگارت بخواه که مثلا عذاب رو تخفیف بده، مالک هم میگه شما اینجا هستون خدمت کنید، جهنم مکس کنندگانی باید اینجا بمونید. و ما ظلم ناو، میگه ما به اونا ظلم نکردیم، فرمایت هرمان نیست، فقدان است، هرمان نیست یعنی چی؟ یا کسی محروم نیست اینجا، فقدان نبودن نعمت هست ولی هرمان نیست، یعنی چی حال هرمان نیست؟ آقا میگه، آقا جان میفرمان که هیچ کس تو این عالم محروم نیست، یعنی از اون طرف من نیست، بخل نیست، اگر نداری تو نگرفتی، از اون ور به همه میدن، اگر تو نداری خودت نگرفتی، اگه صاحب مقام نشدی نگو به ما ندادن، بگیم ما نتونستیم بگیریم، چون از اون ور بخل نیست، مثل این امواج رادیویی که میاد هر کی موجشو تنظیم کنه موج رادیو میگیره، امواج رادیویی بخل ندارن نسبت به کسی، تو موج تنظیم، پس هرمان نیست، ما ظلم ناهو، ما ظلم نکردیم، فقدان خودشون ندارن، زیرا هیچ کس محروم نیست، هر کس به اندازه کشت خود بهره میبرد، لیس للانسان الا ما سعا، نیست برای انسان مگر اون که سعی و تلاش میکنه، چنانکه گفته ایم انسان مختار خلق شده است، اگر هیچ در راه تحصیل نرفته است واجد کمالی نخواهد شد، اگر قدمی برای کلاس بر نداشته، قدمی برای علم بر نداشته، قدمی برای خدا بر نداشته، خب صاحب کمال نشده، تقصیر خودشه، خودش نرفته طرف کمال، کمال بود این نرفت. و بدان حد که در راه کرد سعی کرده است، اون قدری که سعی کرده چیه؟ ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خدا اجر کسی که نیک کار باشه ضایع نمیکنه. و از این اشارت متنبه شده ای که اشکال قصد در خلود پیش نمی آید. مثلا گفته شود که خلود بر خلاف طبیعت نوعیه انسانی است و این قصد دائم است فتدبر. حالا قصد یعنی چی؟ ما یک بحثی داریم در فلسفه که یه حرکتی داریم، حرکت طبیعی، مثل این که آتیش طبیعتا به طرف بالا حرکت میکنه، یا سنگ طبیعتا به طرف پایین میاد، آب طبیعتا به طرف پایین میاد. اینو بهش میگیم حرکت طبیعی. یه حرکت هم داریم، حرکت ارادی، اونی که با اراده انجام میشه، مثل حرکت انسان. یه حرکت داریم، حرکت قدری. حرکت قصدی اون حرکتی که برخلاف حرکت طبیعیه. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه مشکی رو پر آب کنید، پر هوا کنید، با زور فشار بدید در زیر آب، با زور فشار بدید در زیر آب، این حرکت قصدیه، برخلاف طبیعت اینه. چون آب هوا زیر آب با نمیسته دیگه. که یه سنگی رو به طرف بالا پرتاب کنه، حرکت داره میکنه، ولی برخلاف طبیعتش داره حرکت میکنه. حرکت قصدی دوام نداره، بالاخره این برگشت میکنه به طبیعت خودش. اون حرکتی که برخلاف مقتضای طبیعت یک موجوده هیچ وقت دائمی نیست، بالاخره یه جا تموم میشه. حالا اینجا هم میفرماد که طبیعت نوعیه انسان حرکت به سوی کمال رو میخواد. خب اگر شما بگید این خلود میکنه در جهنم، این برخلاف حرکت طبیعی نوعیه انسانه. تو جاویدان چه تو جهنم؟ حرکت قهریه، جاویدان نمیتونه باشه که. ها؟ چه سوالی پیش میاد در اشکال و خلود، خلودی که جاویدان باشه طرف جهنده، این در خلاف حرکت نوعیه انسان. جواب اینجا از این قراره که این حرکت در خلاف طبیعت نوعیه نیست، چون شخص نوع گفتیم که در قیامت انسان انواع میشه، نوع میشه، یعنی انسانی که مهمون شده، انسانی که خوب شده، انسانی که فلان شده، این از حقیقت انسانی برگشته، نوعش اصلا عوض شده. لذا خلود، اون قصری که اشکال داشت در خلود، اشکال پیش می آورد دیگه اینجا به وجود نمیاد، چون این نوعش تبدیل شده اصلا. مثل این میمونه که آقا چجوری نوعش تبدیل شده؟ چوب رو شما به طرف بالا پرت کنید به طرف پایین میاد، ولی اگر این آتیش بزنید تبدیل به دود و آتیش بشه، نوعش که عوض بشه، حرکتش هم عوض میشه، طبیعتا میره بالا. اینجا هم انسان که ملکاتی رو در خودش به وجود آورد، ابتدا این ملکات چون برخلاف فطرتشه، نفس این پس میزنه، نمیذاره طرف داره گناه بره. یه مدتی که رفت دیگه نوعش عوض میشه، دیگه گناه براش عادی میشه، دیگه عادی میشه، اصلا لذت میبره، از مقابل خودش بدش میاد، از اون چی که مقابل خودش بدش میاد، چون نوعش عوض شد، اصلا طبیعتش عوض شد. چون طبیعتش عوض شد، پس قصری که در خلود اشکال داشت دیگه اشکال اینجا نداره. مطلب گرفته شد؟ خوب، بلی در حول وحوش این موضوع سوالات و مواقعه عدیده است که ورود در آنها مستلزم خروج از حوصله تعلیقات رساله است. فصل 28 باب 11 نفس اذکار در مباحث این موضوع است. خب که حالا تا یه مقداری مباحثش این قضیه باز شد.